بسم الله الرحمن الرحیم. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ در خرابات مغان ما نیز هم منزل کنیم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی؟ آه آتشناک و سوز ناله شبگیر ما. باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بگشادی و باز از دست شد نخجیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش، راه کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل دهم بحث در پیرامون زلف را به عنوان یکی از حقایق روحانیه قلمرو عرفان اسلامی آغاز کردیم و اولین معنای زلف را جهان امکان و تمامی ابعاد و اعراض آن نسبت به عوالم بالا معنا کردیم. به یک عبارت، از دیدگاه عرفا یار چون زلف خود می گشاید یا پریشان می کند، جلوه جمالی خود را به تماشا می گذارد و به یک معنا از کمون خارج می شود، از قلمرو مخفیه خود اینی کنت و کنزن مخفیا خارج می شود و در قلمرو امکان ظاهر می شود. فلذا هنگامی که از باز شدن زلف یار سخن گفته می شود، عارف این باز نمودن زلف را ظهور حضرت معنا در قلمرو امکان می داند. به یک عبارت، حقیقت شهودیه یار در قلمرو امکان اظهار می شود، آشکار می شود و این نشان باز شدن زلف است و برون زدن از نقاب. چون در قلمرو مجاز شما وقتی مسئله رو مورد بحث و تأمل قرار می دید، زلف یار در پس حجابی و نقابی پنهان است. هنگامی که این حجاب برداشته می شود، این نقاب برداشته می شود، زلف یار، گیسوان یار باز شده و به روی شانه ها می ریزد و جلوه ای از جمال زیبای یار را آشکار می سازد. آنچه که در این قلمرو مطمع نظر عارفان است، این آشکاری است، این اظهار است، این ظهور است، این تجلی است، این از پس پرده غیبت برون آمدن است، این غیبت را به حضور تبدیل کردن است. فلذا باز شدن زلف یار دقیقاً به همین معناست. و اینکه عرض کردم در قلمرو عرفان و حکمت وقتی می‌خواهند سخن از ظهور حق در قلمرو امکان بگویند، از تجلی حق در قلمرو امکان بگویند، از زلف استفاده می‌کنند، دقیقاً به همین معناست. دقیقاً به دلیل نسبتی است که میان زلف مجاز و از پس پرده حجاب در آمدن آن با ظهور صور حقیقه الهیه در قلمرو امکان وجود داره. از نسبت متساوی این دو معنا به آن حقیقت رسیده و زلف را اصطلاحی نموده اند یا نموده اند از برای بیان آن حقیقت که حق همچون آشکاری زلف یار خود را در قلمرو امکان اظهار کرده است. و همچنان که نکته جالب اینجاست، و همچنان که زلف یار از جمله عوامل مطلق جلال و جمال یار هست، زیبایی یار هست، عالم امکان هم جلوه جلالی اوست، جلوه جمالی اوست. فلذا در هر کجای عالم امکان که شما بنگرید، چون جلوه حقیقت روحانیه اوست، این عالم زیباست. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت زیبای تو بینم. حالا یا روایت های دیگری که در این عرصه وجود داره، من به معنا و مضمون عرض کردم. پس این هم یک معنا. اما برخی مثلا زلف کنایه از ظلمت کفر دانستن. این هم یک معناست. سعی میکنم نه البته به صورت مشروح بلکه مختصر معانی مختلف زلف رو صرفاً فعلا بازگو بکنم و شرح کاملش رو بگذاریم برای اقتضائاتی که در آینده داریم و باز میرسیم به زلف، چون زلف از جمله اصطلاحاتی است که در دیوان حافظ مکرر مورد استفاده واقع شده. ولی چون این اولین ورود ما به عرصه زلفه، از این رو مختصر دست کم معانی مختلف اون رو بازگوییم و من جمله این معانی علاوه بر عالم امکان آن است که در نزد برخی صوفیان و عارفان زلف کنایه از ظلمت کفر است، یا به عبارتی اون سیاهی زلف بیانگر دور ماندن عالم امکان یا عالم شهادت و عالم ماده از حضرت نور است. یعنی آن کسانی که زلف را کنایه از ظلمت کفر دانسته اند آمده اند نسبتی ایجاد کرده اند میان عالم امکان که آخرین مرتبه از مراتب ظهور نور است با مرتبه اول که جز نور هیچ چیز دیگر نیست، الله نور السماوات و الارض. نور مطلق ضیاء مطلق دارد، فروزندگی مطلق دارد و هرچه از مرتبه اول نور دور شویم و بنا به حضرات خمس ابن عربی به حضرت پنجم برسیم، از تجرد نور کاسته شده به تکاسف ماده اضافه شده و هرچه از نور دور شده ایم آرام آرام بر تاریکی افزون شده است، یا فقدان نور، درست‌تر فقدان نور. فلذا به سیاهی رسیدن و سیاهی زلف یار و از دوری جهان امکان از حضرت معنا اون رو تعبیر به ظلمت کفر کرده. این هم یک معنی. برخی این جمله عراقی زلف رو غیبت دانسته، منظور از غیبت به نحوی به احتمال زیاد اینجا متأثر از آراء ابن عربی و پیروان ابن عربی، اون حضرت غیب الغیب که هیچ اندیشه ای، هیچ ذهنی، هیچ دلی مطلق به آن حضرت راه ندارد، مطلقا هیچ کس را یارایی ادراک حضرت اول نیست. برخی هم زلف را آن مقام اول، آن حضرت اول قرار داده. اینجا روی نکته تاکید کنم، در قلمرو عرفان و میان عرفا یک نظریه واحد در مورد زلف وجود نداره. از کدام برخی عالم امکانیه گرفتن، برخی آن حضرت غیب الغیب یا حضرت اول گرفتن. همچنان که گفتم زلف حالاتی داره، مثل حلقه هایی که زلف داره، یا مثلا طول و درازای زلف. برای حالات زلف هم به نحوی معانی مذکور است در عرصه عرفان ما. مثلا درازی زلف رو عرفا عدم انحصار موجودات و کسرات و تعینات دانستند، به عبارتی از درازی زلف به نحوی بی نهایتی کسرت رو یا موجودات عالم امکان رو نتیجه گرفتن. یعنی حق همچنان که در ذات خود حد ندارد، تکرار میکنم، حق همچنان که در ذات خود حدی ندارد، در قلمرو اظهار و ظهور و تجلی هم که عالم کثرت و کسرات و تعینات هست هم حدی نداره. درازی زلف بیان عدم حصر حق در ظهور در کسرات است. همچنین علاوه بر این معانی، معانی دیگری نیز در شرح و بیان زلف آمده است. من جمله برخی زلف رو در ساحت مراتب کثرت معنا کرده اند و به نحوی بویژه از پریشانی زلف به تفرقه رسیده اند و نسبتی که میان تفرقه و جمعیت وجود داره. اتفاقا همینجا جالب هست من یک نکته رو اشاره بکنم، چون به بحث جمع و تفرقه رسیدیم ذکر این نکته جالبه. البته در جای خود انشاءالله هنگامی که به بحث جمعیت رسیدیم کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد. هنگامی که رسیدیم به تفصیل و کمال از جمعیت و تفرقه که دو اصطلاح مشهور عرفانی است انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اما اون نکته این است که در دیوانی که مبنای شرح سودی قرار گرفته بعد از عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما، بیتی آمده است که به نحوی این جمعیت و تفرقه در آن حضور دارد. این بیت در نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی نیست، لکن در نسخه سودی هست. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود. خیلی عالی است. مرق دل را سید جمعیت، این جمعیت همون جمعیت عرفانی است در مقابل تفرقه. مرق دل را سید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بکشادی، بکشادی اون تفرقه است، اون پریشانی است. چون در قلم رو به عرفان زلف بسته بیانگر جمعیت است، زلف پریشان بیانگر تفرقه است. هنگامی که یار زلف خود پریشان می کند تا به تمامی دل عاشق ببرد. اصلا باز کردن زلف، پریشان کردن زلف، دل بردن حضرت معشوق است عاشق را، دل عاشق را می برد. لیکن تکرار می کند در قلم رو به عرفان زلف چون بسته باشد تصویر و تفسیر جمعیت است و چون پریشان شود یا گشاده گردد بیانگر تفرقه است، بیانگر جهان کثرت است و جهان کثرات است. و اون بیتی که سودی آورده است و این جمع و تفرقه را نسبت به زلف در آن آورده است، مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بکشادی ز دست ما بشد نخجیر ما. تا هنگامی که در قلم رو به جمعیت بودیم معنا در قلم رو به دل ما حاضر بود، نسبت جمع و اجتماع بود میان ما و معنا، میان ما و یاد. اما چون زلفت را گشودی، چون عالم کثرت ظاهر شد، دیگر اون جامعیت و اجتماع، اون انس و همنشینی از میان رفت. به نحوی اشاره به این که در حضرت دوم از حضرات خمس ابن عربی یعنی قلمرو اعیان ثابته همه صور حقیقی و کونیه وجود دارد و اصلا بین اونها تمایزی نیست. صورت من با حقیقت من و حقیقت من با حقیقت خدای من هیچ تمایز وجود نداره. به تعبیر جامی در شرح منظومی که بر همین حضرات خمس داره، اونجا دیگه تمایزی میانه اون اعیان ثابتی در حضرت دوم نیست. اینجا قلم رو قلم رو به جمعیده. اما چون زلف پریشان شد، چون زلف به تعبیر این بیتی که سودی آورده گشاده شد، زلف بکشادی ز دست ما بشد نفسیر ما، چون عالم امکان به این زلف پریشان اظهار شد، دیگه اون مقام جامعیت و با هم بودن و انس از بین رفت. اتفاقا همینجا نکته ای رو خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم. گاهی حقیقتا ضرورت داره تبیین دقیق معنا با استناد به نسخ مختلف بیان بشه و صورت بگیره، نه صرفا یک نسخه. ما برای اجتناب از پریشانی لازم بود یک نسخه رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون شرح بدیم که این کار رو کردیم، اما در تبیین به نسخه دیگر هم مراجعه می کنیم. من جمله از دیدگاه بنده بین دو بیتی که قرائت کردن و بیت دومش در نسخه مرحوم غنی و قزینی وجود نداره، یه نسبت معنایی عظیمی وجود داره که در نسخه‌ای که این بیت دوم وجود نداره، این نسبت معنایی عظیم وجود نداره. یک بار دیگر شما این دو بیت رو کنار هم گوش بدید و ببینید چگونه زلف و پریشانی و جمعیت زلف کاملا به صورت دقیق در پی هم آمده است. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، محوریت پس زلف. عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما، که اتفاقا نسبتی که بین زنجیر و بند زلف وجود داره و اشاره میکنه. بعد مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بکشادی ز دست ما بشد نخجیر ما. به هر حال این نکته لطیفی بود که باید بدان اشاره میکردم. پس از جمله معانی دیگر زلف آن است که جهان کسرت و جهان کسرات در مفهوم آن مستتر است. برخی زلف را جامعیت نشأت انسانی گرفتند و همچنین برخی زلف را تجلی جلالی در صور مجالی جسمانی دانستند که بی ارتباط با همان قصه عالم کسرات و عالم امکان نیست. و همچنان که ذکر کردم، هنگامی که این زلف باز می شود و ظاهر می شود و آشکار می شود، اشاره به ظهور انوار تجلیات وحدت است که در اثنای سلوک و ریاضت بر سالکان رخ می دهد. به یک عبارت، هر حلقه زلف که باز گردد و گشوده گردد، صورتی از صور قیبیه بر سالک آشکار می شود. فلذا خوشا به حال سالکانی که در طی طریقت خود با هر منزلی که پشت سر می گذارد، حلقه ای از حلقات زلف یار در جان و دلشان آشکار می شود و گشانه می گردد و باز می گردد. و نکته پایانی، چنبر زلف را هم عرفا تعبیر کرده اند و تعبیر کرده اند و آن را همان دایره کون یا مکان یا عالم امکان دانسته اند، آن دایره ای که در ساحت آن دام ها، فتنه ها و ابتلاعات، من جمله ابتلاع شیخ سنان در آغاز همین غزل بسیار است. و سالک باید که در عالم امکان از چنبرهای زلف اطلاعات بگذرد. ادامه معنا انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.